اللهم كل وليك لجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي اليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي امرك ومستحفظ دينك فصل عليه افسلم وصليت على احد من اسفيائك وحججك انك حميد مجيد. باب ان الائمه علیهم السلام هم علامات، این تقریبا تمام شد. فقط یه نکته آخر جلسه قبل عرض کردم، یکم اینو باز کنم که عرض کردیم خدای متعال در این عالم عرض که ما رو تنزل داده، علائمی برای ما قرار داده و نجمی قرار داده برای تأمین نیازهای ظاهریمون در این عالم. یک سیر و سلوک باطنی هم انسان داره که حالا یا فردی و اجتماعی به صورت یک امت تاریخی، این هم نیاز به یک نجم و علائمی داره و هر دو قرار داده شده، هم برای اون سیر وجود مقدس نبی اکرم و ائمه قرار داده شدن، برای این سیر هم ستاره خاصی قرار داده شده و علائم دیگری که از اونها برای راهیابی استفاده میکنه. و این دو دست علائم به نظر میاد هماهنگن، یعنی خدای متعال یه مقصد بیشتر بر ما قرار نداده. اون مقصد هم در حیات ظاهریمون هست، هم در حیات باطنیمون. این طور نیست که دو تا مسیر جدا، دو تا مقصد با هم دیگه کاری نداشته باشن. بله، یعنی قرار زمینه هدایت در امر معاش با هدایت در امر معاد دو وادی از هم جدا نیستند که به هم ربطی نداشته باشن، بلکه اینا هماهنگن. ما یه مسیر باید در عالم داشته باشیم، حرکت به سوی خدای متعال هست، معیشتمونم بر مدار همون باید تنظیم کنیم، یعنی سیر و سفرمون و تمام امکاناتی که در عالم به کار میگیریم. و لذا نشانه هایی که قرار داده شده کاملا هماهنگه. طوری نیست که در معیشتمون ما نمیتونیم از این امکانات یه جوری استفاده کنیم که به سوی خدا حرکت کنیم، یه وادی مستقلی برای ما درست میکنه. عنایت دارید؟ دیدید بعضی میگن معاش و معاد از هم جداست، مسیر سعادت در معاش غیر سعادت در معاده. اگر اینو گفتید هدایت در هر کدوم اقتضای خودشو داره، با هم هماهنگ هم نیستن. اما اگر کسی گفت که حرکت به سمت سعادت در معیشت این دنیا و سعادت در پرستش خدای متعال و سعادت بزرگتر یک مسیر بیشتر نیست، بنابراین بعد علائمی که قرار داده بشه هماهنگ باشه، یعنی بشود از اون علائم برای تنظیم معیشت در مسیر اون هدف بزرگتر استفاده کرد. البته ما امکانم داره که از این امکانات سوء استفاده کنیم. خدای متعال خلاصه این ستاره و علائمی که در عالم عرض قرار داده برای این نوع استفاده که الان میکنن نیست که ازش استفاده کنیم برای شیطنت. فرض کنید جنگ دریایی دارن با مسلمان ها، ممکنه از این علائم استفاده کنن. این استفاده غلطی است، گرچه این استفاده هم داره، ولی خدای متعال برای او جعل نکرده. عنایت میفرمایید؟ به تعبیر دیگه این هدایت ظاهری، این علائم ظاهری و از نجمش تا علائمش و باطنی در مجموع هدف باشون محقق میشه. دیدونم هدف حرکت در مسیر قایی است که خدای متعال این امکانات رو بر او خلق کرده و متناسب با او هم قرار داده شده، گرچه امکان سوء استفاده هم داده شده. خدای متعال این قوایی که به ما عنایت کرده، چشم و گوش و زبان، هماهنگ با هدف بندگی است که ما را آفریده. میشه ازش سوء استفاده هم کرد در مسیر معصیت و طغیان، ولی این امکانات با هدف سازگارند دیگه. نمیشه بگه خدا متعال یه هدفی برای روح ما قرار داده، سعادت معنوی است، یه هدف دیگه هم قرار داده این گوش و چشم در هر مسیری به کار برن، کاری به اون هدف سعادت معنوی نداره. اینجوری نیست. این اجمالی بود که اشاره، تفصیلش هم دیگه برمیگرده به همون بحث که آیا سعادت دنیا و آخرت دوتاست و دو مسیر یک مسیره. اگر یه مسیر، مجموعه امکاناتی که خدای متعال در ظاهر و باطن قرار داده همه هماهنگن و وقتی شما از این امکانات استفاده صحیح کردید و قابلیت این استفاده رو هم داره که معیشتتون رو در مسیر سعادتتون تنظیم کنید، ظرفیت این رو داره، همین نجم و علائم ظاهری که انسان ازش استفاده کنه برای بست معنویت، بست توحید، حتی در معیشت خودش. این عرض نهایی بود که عرض کردیم. علائم باطنی میگید یا علائم ظاهری؟ علائم ظاهری که گذشته شده دیگه، علائم ظاهری که کوها علامتن، سایر امورن. علامات باطنی رو میخواد بفهمید دیگه، یا علامات باطنی میشن ائمه. ول مفصل این رو بحث کردیم که اینجوری نیست از اون علائم همه استفاده کنن. اگر کسی در مسیر قرار گرفت، اعلام القاصدین الیک واضحت، بحث کردیم جلسه گذشته. علائمن، منتها اینو مفصل بحث کردیم که استفاده از علائم شرایطی داره. اینجوری نیست که هر میگه از علائم حتی علائم ظاهری هم که همه میبینن، اینجوری نیست که برای همه علامت باشن، که علامیتشون برای کسی است که دنبال یه مقصدی حرکت میکنه و الا علامیت نداره، علامیتی دارن. کسی که تو بیابان مشغول بازیگریه که علائم بلا او الان بالفعل علائم نیستن، که حتی ممکنه یه عمر اومده رفته اصلا متوجه علامت هم نشده، چون دنبال چیزی نبوده، دنبال مقصدی نبوده. اینا عرض کردیم دیگه، تکرار نکن. فصل بعدی که ایشون دارن، باب بعدی، باب ان الآیات التي ذكرها الله في كتابه هم الائمه عليهم السلام. این بیان ایشون، آیاتی که در قرآن ذکر شده مقصود ائمه عليهم السلام. ظاهر عنوان ایشون اینه که همه آیات در قرآن قابل تأویل به ائمه هستند. روایاتی که ما داریم در موارد معدودی است، مثلا همه روایاتی که مثلا مجلسی در بهار هم نقلش کردن که تأویل آیات به ائمه شده، آیات معدودی است، همه تأویل نشده. ظاهر بیان مرحوم مجلسی اینه که مرحوم کلینی، ان الآیات التي ذكرها الله تعالی فی کتابه هم الائمه علیهم السلام، مگر باز آیات در اینجا الف لام شو الف لام عهد بگیرید، ظاهرش نگین الف لام الف لام عهد نیست. مرحوم کلینی میخوان بفهمند که تمام آیاتی که در قرآن هست تأویلش ائمه علیهم السلام هستند. اون وقت دو سه تا روایت بیشتر نقل نکردن. اگر این ادعا رو داشته باشن، غیر از این که در همین دو سه مورد ما بعد آیه رو توضیح بدیم، بعد ببینیم ازش یه همچین قاعده کلی استظهار میشه یا نمیشه. این ظاهر عنوانی است که ایشون اخذ کردن. دو سه تا روایت سریع بخونم، بعد چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. روایت اول، عرض کنم، حسین ابن محمد، معلی ابن محمد، احمد ابن محمد، ابن عبدالله، احمد ابن هلال، عن امیه ابن علی، عن داوود الرقی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی و ما تغن الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون. آیات الهی و انذار دهنده ها، خدا امثال آیاتی قرار میده، انذار دهنده هایی میفرسته، ولی همه این آیات و انذار ها از قومی که مؤمن نیستن اونا رو بی نیاز نمی، لا تغن الآیات عن قوم لا یؤمنون، قومی که ایمان ندارن اونها رو بی نیاز نمی کند. عنایت فرمودین، یعنی مستغنی و مستکفی به این نمیشه. ذیل این آیه حضرت موندن الآیات هم الائمه و نذر هم الانبیا، خدا امتحال انبیایی فرستاده، ائمهی قرار داده، اوصیایی قرار داده، کسانی که ایمان ندارن اینها برای اونا کفایت نمی کنن، اونا رو بی نیاز که انهو نمی کنن، قنا به اونها نمی بخشن. حالا این ان اینجا چجوری باید معنا بشه، چه معنایی درش به اصطلاح اضافه شده، اونو جای بحثه. علایال این آیات و نزول اینجوری بیان شده، این یک آیه که حالا اجازه بدید من آیات قبلش اینها هم بخونم. ما تغن الآیات و نزول عن قوم، خدای متعال آیات فراوانی قرار داده، نزولی قرار داده. اون کسانی که مؤمن نیستن، انسانی که در وادی ایمان نیست، از این آیات و نذر بهره نمیبره. خدای متعال انذارهایی کرده، هشدارهایی داده، اگر بیدار شدی، حرکت کردی در مسیر، این مسیر پر از آیاته، ولی فقط برای مؤمن اینها، کسی که مؤمن نیست بهره مند نمیشه. این یکی. آیه بعدی اینه، عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل کذبوا به آیاتنا کلها، یعنی علا اوسیاء کلهم. تکذیب به آیات تعبیر شده به تکذیب به اوسیاء. البته اینا تنزیلی داره، تنزیلش مقصود اینها نیست، روشنه، تعبیلش اینه دیگه. اینم روایت دوم که حالا انشالله آیاتو بخونیم. روایت سوم اینه که در باب سوره نبع هست که منو مجلسی اینو در یه باب دیگه آوردن در بهار، در باب آیات نیاوردن، در باب نبع آوردن این روایتو، ولی ایشون روایتو اینجا هم آوردن. روایت از کنم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن ابی عمر او غیره عن محمد ابن فوزیل عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له جئت فداك ان الشیعه یسالونک عن تفسیر هذه الايه. به ما باقر عرض کردم که شیعه از شما در باب این آیه سوال میکنن. اما یتساءلون عن النبع العظیم قال ذلك الی ان شئت اخبرتهم و ان شئت لم اخبرهم. گفتم آقا سوال میکنن که انه خواستم حضرت از من به طور قطعی جواب بدن. این در روایات متعددی آمده که گاهی تمهید میکردن برای اینکه جواب بگیرن از امام علیه السلام، سوالات خاصی میپرسیدن. اونجا هم میفرمودن که شما وظیفتون سوال، ما وظیفمون جواب دادن نیست، بر ما واجب نیست، ما اگه بخوام جواب میدیم. که انه همون روایت تفویض دیگه، که بیان دین به امام تفویض شده که کجا باید بیان کنه. اینطور نیست هر وقت پرسیدن یا هر که پرسید بر امام واجب بشه که جواب بده. بر ما ممکنه لازم باشه بپرسیم، اما تکلیف امام امر دیگری است. خاطر مبارکتون است، روایتی در این زمینه است. به حضرت عرض کرد آقا فسأل و اهل الذکر، بر ما واجبه بپرسیم؟ حضرت فرمودن بله. پس حالا که بر ما واجبه، بر شما هم واجبه جواب بدید؟ فرمود نه، این تکلیف شما رو معین میکنه. تکلیف ما رو خدای متعال جای دیگه بیان کرده. هازا اتاونا فمنون و امسک به غیر حساب، که ظاهرش اینه دین به اونها واگذار شده و در بیان حقایق دین امام عرض کنم بهش تفویض شده که چگونه بیان بکنه. لذا اینطور نیست صرف این که ما سوال کنیم بر امام تکلیف میشه حتما جواب بدن، بریم اسرار رو بپرسیم امام هم اسرار رو بگن، اینطوری نیست. عنایت فرمودیم بر ما ممکنه لازم باشه یه جایی پرسش، حتی اونجایی که بر ما سوال واجبه بر امام جواب واجب نیست. به حضرت عرض کرد شیعیانتون از تفسیر این آیه میپرسن. حضرت فرمودن به من واگذار شده، ان شئت اخبرتم و ان شئت لم اخبرهم. ثم قال لکنی اخبرک بتفسیرها، به شما میگم تفسیرشو، نه اینکه چون پرسیدن بر من واجبه این تلقی پیدا نشه. که انه اون ذهن مخاطب یه چیزی درش بود، حضرت ذهنشو تاف کردن که میپرسن این تکلیف برای من درست نمیکنه. که لکنی اخبرک بتفسیرها قلت عما یتساءلون قال فقال هی فی امیر المؤمنین صلوات الله علیه کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول. خود حضرت کان یقول کنه اون مکرر این فرمایشو دارن که مال الله آیتون هی اکبر منی ولا لله من نبعن اعظم منی. خدای متعال آیهی بزرگتر از من ندارد. اینم یه روایت که البته این آیه در اینجا نبود، نبع بود. لذا عرض کردم مجلسی این روایت رو بردن ذیل تعویل نبع، که نبع به امیرالمومنین تعویل شده نه آیه. حضرت فرمودن آیه هم هستن، اما ربطی به این امیت سوالون نداره. نه فرمودین، نه اینکه آیه‌ای که در اینجا آمده مقصود حضرت امیرن، نبع اینجا حضرت امیرن. جداگانه هم فرمودن مال الله آیتون یه اکبر منی، آیه ای از من اکبر خدای متعال نداره، تمام آیات یه طرف هست. خب این سه تا روایت که حالا مرحوم اهل سینام خیلی اینجا توضیح ندادن، آیه رو سیاق آیات رو خیلی بحث نفرمودن، آیه رو هم به معنی همون علامت گرفتن و فرقی بین علامت و آیه ظاهرا در بیان مرحوم اهل مجلسی نیست. الآیات جمع الآیه و هی العلامه و هم ائم آیاتن، یعنی علاماتون لسبیل الهدایه. آیان یعنی علاماتی هستن در راه هدایت. کسی که در وادی هدایت است ائمه آیات هستن، او رو نشانه بر او هستن، راهو بهش نشون میدن. و دلائل لعظمت الله سبحانه و قدرته و حکمته، آیه اینجوری معنا کردن، نشانه در وادی هدایت و علائمی که دلائلی که از اونها اوصاف حضرت حق فهمیده میشود. آیه نسبت به خدای متعال به منزله که انهو دلائل، دلالت میکنن ما رو به اوصاف الهی، عظمت و قدرت و حکمت حضرت حق، که انه آیه هستن، این یعنی از وجود مقدس امام استدلال می شود و ما دلالت می شیم به حکمت خدا، به قدرت خدا و عظمت الهی. حالا چجوری هم توضیح ندادن که انه دلیل بر عظمت و حکمت و قدرتن، دیگه بقیه اوصاف هم نگفتن، در صدد بیان نبودن، یعنی جلال و جمال الهی رو از طریق ائمه علیهم السلام ما بهش دلالت میشیم و استدلال و دلیل میشن ائمه. حالا استدلال هم نیست، دلیل. پس بنابراین یکی علامات راهن، دوم این که دلائل بر از اوصاف الهی، این چونه جور معنا کردن. اینو حتما فهمیدین که انه این نکته دوم یه فرقی با علائم پیدا میکنه. علامت دلیل بر عرض کنم اوصاف حضرت حق نیست، فقط علائم راهن، که انه حیثیت علامت، حیثیت علامت در نشانه راهه. اینجا میگن نه هم نشانه راهن علاماتون لسبیل تدا، که همون معنی علامته، معنی دیگه ای نیست. یه اضافه ای هم دارم، و دلائل العظمت الله سبحانه به قدرتی و حکمته. این بیان ایشون. حالا من چند تا نکته رو بگم، بعد یه مقدار این آیات رو تأمل کنیم، هم این آیات و آیات دیگه بعد خونده بشه، سیاقش هم دیده بشه، ولی بحث پردامنه است، بحث آیات در قرآن به این راحتی نمیشه جمعش کرد. فقط من چند نکته رو عرض بکنم. یکی اینکه آیاتی که در قرآن به کار رفته، این آیات قایات متعددی براش ذکر شده. آیه ایست که ما رو به کدام مقصد عرض کنم هدایت میکنه. قایاتی که براش ذکر شده در قرآن یکسان نیست و جنسش هم یکسان نیست. یه اموری در قرآن آیه مثلا حقانیت نظام آفرینشن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این آیه بر حقانیت عالمه، خلقت آسمان و زمین و اختلاف اللیل و النهار، رفت و آمد شب روز، برای اولی الالباب آیه. آیه بر چی ان؟ از چی میفهمن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. از این آیه استفاده میکنن که خلقت عالم خلقت حقی است. حالا که خلقت حقی است، فقنا عذاب النار، که انه استفاده میکنن این نظام منتهی به عرض کنم عالم دیگری میشه، عالم عرض کنم جزاء، فقنا عذاب النار. ظاهرا اینجوریه دیگه، این از همین آیات دارن استثار میکنن، لآیات الذین یذکرون و یتفکرون، بعد سخنشون ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. این یه نوع دلالته، آیه است. یه آیه دیگه مثلا در قرآن داریم که آیه بر مثلا نشانه بر قهر و غضب و عذاب الهی است، مثل اینکه در سوره مبارکه اعراف راجع به اون آیات مفصلاتی که بر بنی اس بر قوم فرعون نازل شد که آیات عذاب بودن دیگه، درسته؟ این آیه، بله، آیات مفصلات آیه چنده؟ آیه 133. فرسلنا علیهم الطوفان و الجراد و قمل و الزوات اول دم آیات مفصلات، آیه هایی که به تفصیل ما برای اونها فرستادیم. ارسلنا علیهم، الیهم هم نیست، ارسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الزفاد و الدم، اینا آیات مفصلات، این آیاتی بودن که نشانه یک امری بودن، نشانه قهر خدای متعال، قدرت خدای متعال، درست؟ میشد اینها در مقابل این آیات به خضوع برسن، فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین، جرمشون موجب شد که استکبار کنن و به اون نتیجه‌ای که بعد از این آیات برسن نرسن. پس این آیات آیاتی هستن بر عظمت، قهر، که میتونه در انسان خضوع ایجاد کنه. اینم یه جنس آیه است. نه می‌فهمید. پس آیاتی که در قرآن میاد معنیش این نیست که عرض کنم همه یه چیز رو دلالت میکنن. یا آیه بر حقانیت آفرینش، یک آیه بر اراده الهی و قهر الهی است که ممکنه نازل بشه و امثال اینها، چون نیست که بگیم نشانه بر یک چیزند. البته روشنه این آیات با اینکه متعدد هستند مثل احکام و شرایع میمونن. چطور احکام و شرایع با همه تکثری که دارن؟ احکام اسمش حدود الله، این حد میفهمد ازش تعبیر به حدود الهی میشه، در آراجب زهار بود ظاهرن اینجوری بود که باز اونجا جز تفصیل احکام جز حدود الهی به حساب آمده. چطور این احکام مفصلات در عرض الوهیت خدای متعال نیستن؟ خدای متعال اله عالم است، ولی الوهیت خدای متعال اگر بخواد تبدیل به مناسک بشه، حدود پیدا کنه، تبدیل تعبیر غلطیه ها، مناسکی براش بیان بشه، مناسک عرض کنم حرکت کردن بر مدار الوهیت و پرستش خدای متعال در این حدود میشه زکات و ارث و اینا میشن حدود الله، حدود الوهیتن، مرزهای الوهیت خدای متعال. اگر کسی تعدی کرد در واقع تعدی از پرستش خدای متعال کرده، قرار دادم نکردن که بگن اینا حدودنا، یعنی واقعا کسی میخواد بر مدار الوهیت حرکت بکنه قواعد اینه. چطور اونجا این تفصیلات شما همه حدود الوهیت میدونید؟ آیات هم یک جهت بیشتر ندارن، همه باید آیاتی باشن که یه نوعی ما رو دلالت کنن به خدای متعال و جلال و جمال الهی رو نشون بدن. آیات در مدار توحیدن ولی تفصیل پیدا میکنه. ما اگر بخوایم بر مدار توحید حرکت بکنیم، آیاتی خدای متعال برامون تخلف کنیم یه جور آیات برامون فرسته، همراهی میکنیم در راهیم یه جور دیگه آیات برامون میفرستن، این آیاتن دیگه، هشدارهایی بر ما داره و دلالتهایی داره هر کدام. اینجور نیست که این آیات همه یک جور باشن، یه نکته، ولی در عین اینکه متکثرن یه هماهنگی هم دارن. اینجور نیست که آیاتی که خدای متعال در عالم قرار میده بعضی ما رو دعوت به توحید میکنن بعضی به غایت دیگه ای، در نهایت همه آیات برای این است که ما به خضوع و بندگی و تواضع و معرفت و اینها برسیم دیگه. ولی برای اینکه به معرفت و خضوع برسیم، وارد عالم توحید بشیم، سیر کنیم، انواع مختلف آیات لازمه. چون نیست که یک جور آیه خدا فقط قرار میده. عنایت فرمودین. همه اینها هم بر مدار توحید روشنه. اینجور نیست که خدای متعال در عالم یه آیه‌ای برای ما قرار داده که با شیطنت کنیم. اینطوری نیست. آیات برای این است که ما در مسیر خدای متعال حرکت بکنیم. لذا عنایت کنید وادی هدایت وادی آیاته. کسی در وادی هدایت حرکت میکنه مرتب با آیات خدا روبرو میشه دیگه. این هم در جاهای مختلف داره. یه دو جا در باب داستان حضرت آدم که خدا میفهمد ما شما رو فرستادیم در عالم عرض، هم در سوره مبارکه که طه هم در سوره مبارکه بقره، وقتی توضیح میده که به حضرت آدم گفتیم بعد فرود بیاید، میفهمد ما یه هدایتی رو حضرت آدم نازل کردیم. قل نهبتو در سوره مبارکه بقره، قل نهبتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من هدایت میفرستم، اگر شما تبعیت کنید نگران نباشید، خوف و حزن ازتون برداشته میشه، ناامنی نسبت به آینده و قصه گذشته هم ازتون برداشته میشه، به وادی امن میرسید. ولی میفرد الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. من هدایتی رو بر شما میفرستم، یا تبعیت میکنید، یعنی دوم نمیفهمد الذین کفروا به این هدا و الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، که انه این وادی هدایت همراه با آیاته، که ممکنه خود این هدا مهمترین آیه راه باشه. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، که انه وادی هدایت وادی آیات الله. این آیه شریفه سوره مبارکه تا هم خاطر مبارکتون است، اونم در همین زمین است دیگه، که خدای متعال عرض کنم حضرت آدم باز دوباره خطاب میکنن که آیاتی رو من برای شما میفرستم و اگر با این آیات حرکت کنید زمین گیر نمیشید. ببینید آیه اینه، قل نه قاله به تامنها جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدن. اینجا اینه، فمن اتبع هدای فلا یزل ولا یشقا، نه گم میشه در عالم نه عاقبت به شهر. بنابراین در این عالم عرض این هدایت، مسیر هدایت، مسیر نورانی و مسیر سعادت. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، که انه عالم هدا، عالم ذکرم هست. کسی اعراض بکنه از این هدایت، اعراض از عالم ذکره، به عیش زنگ مبتلا میشه و نحشره یوم القیامه اعما. از این آیه گویا استظهار میشه اگر کسی در مسیر هدایت حرکت کرد، هم به وسعت عیش میرسه، هم مسیر مسیر بصیرته، مسیر امایه نیست. پس وادی هدایت وادی ذکر، وادی عیش واسعه و وادی بصیرته. ولی اگر کسی از این وادی بیرون رفت، زلال است و شقاوت است و عیش زنگ است و امایه. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، این قسمت مقصودمه. قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها کذلک الیوم تنسا، که انه وادی هدایت، یعنی حد میفهمند وادی آیاته. اگر کسی در این مسیر حرکت کرد، دائم نشانه و آیات میرسن، آیات راه که دلالت هایی که لازم داره، که با علامت، فقط صرفا علامت نشان دهنده راه هم نیستن، آیاتی لازمه برای انسانی که حرکت میکنه. یه جایی باید بیم ایجاد کنه، یه جایی باید امید ایجاد کنه، یه جایی هشدار به انسان بده، آیات میاد. در سوره مبارکه یونس یه تعبیری داره اوائل سوره که خدای متعال میفهمد که عرض کنم اشتباه نخونم آیه رو، اینم رفقا به ما هشدار دادن که آگاهی از حفظ میخونی، آیه جدید نازل میشه. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون، اونهایی که امید به لقاء خدا ندارن طبیعتا رضوا بالحیات الدنيا، آرامن در کنار سفره دنیا. والذين هم عن آیاتنا غافلون، این آیاتنا غافلون معنیش همینه، شاید کسی که رو به دنیا میره، خدا متعال نشانه های راه برقرار میده، هشدار مرتب براش میفرسته، آیاتی که بهش توجه میدن داری اشتباه میری، مسیری نیست، انذارش میکنن. شاید یه جای آیات اینجوریه دیگه، ولی از این آیات هم غفلت میکنه. اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، اینا دوچار یه مکتسباتی میشن که نتیجهش اینه که پناهگاهشون آتشه، اون چیزی که بهش پناه میبرن جهنمشون میشه، کسایی که این خصوصیات درشون. ان آیاتنا، پس این آیات در مسیر هدایت آیات هست و این آیات هم دلالت های مختلفی دارن، ولی در مجموع آیات هماهنگی هستن، آیاتی که خدای متعال قرار داده برای اینکه در مسیر بندگی خدای متعال، در مسیر عبادت، در مسیر هدایت اگر کسی بخواد حرکت کنه، آیات راه براش میرسن. این نکته در باب آیات. نکته دیگری که قابل توجه است این است که این آیات وقتی در این عالم قرار داده شده، این طور نیست که همه از آیات بتونن استفاده کنن. استفاده از آیات شرایطی داره، آیات هم متفاوتن، شرایط استفادهش متفاوته. فرض کنید یه جایی خدای متعال میفهمد ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اولو الالباب میتونن از این آیات استفاده کنن. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اهل دوام در ذکرن و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اهل تفکرن، اینها براشون آیات هست، رفت و آمد شب و روز آیات هست. آیات بر چی عرض کردم؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب، حقانیت عالم رو وقتی به ذکر و فکر رسید در همین رفت و آمد شب و روز میفهمه. حالا آدمی که اهل این مقدمات نیست، اهل ذکر و فکر نیست، رفت و آمد شب و روز رو میبینه، ولی براش هیچ آیه‌ای نیست بر حقانیت خلقت، آیه‌ای بر معاد نیست، چنین عبرتایی نمیگیره. اینجور نیست که هر چی آیه شد همه میتونن ازش استفاده کنن. آیات بر امور مختلفی هست و استفاده از آیات شرایط خاص خودشو داره. اگر کسی میخواد مثلا از این رفت و آمد شب و روز، خلقت آسمان و زمین، برسه به حقانیت خلقت و معاد رو ببینه و عذاب و عقوبت رو ببینه و برسه به این نقطه که ربنا ما خلقت عذاب فقنا عذاب النار، اگر میخواد این درس ها رو بگیره، این درس ها منو تو بینه که باید اهل ذکر باشه، اهل فکر باشه. قبل از فکر اهل ذکر باشه. پیداست فکر بدون ذکر هم کفایت نمی کنه. یه جایی خدا میتونه فقط لآیات لکل صبار شکور، یه مقدماتی داره استفاده کردن در ذیل اون آیه که میفهمد که ذکر هم به ایام الله. به حضرت موسی گفتیم من اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکر هم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ایام الله آیاتن، درس هایی دارن، عبرت هایی دارن. برای کی؟ برای صبار شکور، کسی که در مسیری که این پیامبر گشوده استقامت میکنه و قدر این نعمت رو میدانه، خوبم میدانه، شکور نسبت به این نعمت پیامبر و هدایت است. ایام الله برای اونا آیاتن. اگر صحبت از ظهور میکنی، صحبت از رجعت و قیامت میکنی، برای او آیاتن. مسیرش رو تنظیم میکنن، عبرت هایی که باید بگیره میگیره. اما کسی که قدر مسیری که انبیا در عالم گشودن و این نعمت رو نمیدونه، پای سختی های راه نمیسته، شما هرچی هم برشت از ظهور صحبت کنید و اون اهداف و مراحل رو بگید، آیه ای براش نیست. اینجوری نیست که آیه بودن یه امری باشه که همه بتونن استفاده کنن. حالا در بعضی جا دیگه ملاحظه کردید پشت سر هم چند تا آیه در سوره مبارکه نحل آیاتی رو میگه و بعد خیلی هم عجیبه که مشکل آدم بفهمه که چجوری خدای متعال این آیات رو به هم پیوند میده و هر کدام هم برای یه عده آیات هستن. چه تفاوتی داره؟ آیه سوره نحل آیات چنده خاطر مبارکتون هست؟ اوائل سوره نحله. بله. ببینید آیات خدای متعال در سوره مبارکه نحل از امکاناتی که به انسان داده صحبت میکنه دیگه، تا میرسه به بفهمد در این هم این امکاناتی که ما به شما دادیم درش آیاتی است و اونتا آیات برای اشخاص مختلفه. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. شاید البته آیات قبلش هم باشه ها، چون آیات قبلش هم همون امکانات و نعمت هاییست، فقط به این آیات اخیر نمیخوره که و سخر لکم. قبلش هم یوم بتو لکم به زرع و زیتون و نخیل و لعناب و من کل سمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این حد میفهمه در انبات زرع و گیاهان و امثال اینا آیات لقوم یتفکرون، در امور آسمانی آیات لقوم یعقلون. چه تفاوتی است؟ ينبت لكم به الزرع هو الذي انزل من السماء ماء لكم يا هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. در بارش باران و رویش این گیاهان آیات است لقوم یتفکرون. ولی و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. چه تفاوتیه؟ بله بله، اولا فرموده لآیتن، اینجا فرموده آیاتون، اونجا هم امور متکثری بودن ها. مگر بگید که هو الذی انزل من السماء ماء، ناظر به بارانیه که نازل میشه که این آیه است. این آیه است لقوم یتفکرون، انزل من السماء ماء لكم منه شراب منه شجر فی تسیمون. خدا امثال آب رو نازل کرده، هم برای نوشیدنتون هم برای رویش گیاهان. این یک آیه است. آیه برای کی؟ لقوم یتفکرون. در چی تفکر باید بکنن؟ در این که منه شراب منه شجر فی تسیمون، یوم بتلکم به زر و زیتون و نخیل و لعناب من کل ثمرات ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. کسی که تفکر میکنه این بارش باران آیه است. ولی سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم و مسخرات به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. اختلاف الوان رویش های زمین آیات لقوم یذکرون. میگم لآیتن لقومن، این اختلاف در رویش آیه برای قومی است که یذکرون، اونجا یتفکرون یعقلون یذکرون. حالا بقیه‌اش هم ببینید دیگه. بس هو الذی سخر البحر لتأكلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلية تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون. دیگه نداره آیات، نه دیگه علاماته، رسید به علامات من نجوم هدتون که آیات اینجا میشه علامات. پس من برای نرزمی بود، حالا ادامه بحث بمونه، که آیات بودن این اموری که خدای متعال در آرم آیه قرار داده برای کسانی است که خصوصیتایی دارن و هر کدوم هم برای یه عده ای آیه هستن. اینطور نیست که همه به آیه بودن برسن. یتفکرون یذکرون صبارن شکور اولو الالباب، یه کسانی از این آیات عبرت میگیرن، اینطور نیست که همه عبرت بگیرن. حالا انشالله بعد بحث میکنیم. الحمدلله.